تفسیر قرآن کریم صوت شماره 105 سوره هود آیات 25 تا 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 25 سوره مبارکه هود در رابطه با یکی از پیامبران الهی حضرت نوح علیه السلام حالا یه زاویه دیگری به این داستان میخواد بپردازه در این سوره، و بارها گفتیم و بازم تکرار میکنیم که آیاتی که در رابطه با پیامبران الهیه حداقل از دو جهت برای ما خیلی مهمه. یکی این که انسان برای رسیدن به اون کمالات عالیه، اون مراتب بالای وجودی، قطعا باید پیامبرانی که خداوند در قرآن به صورت هدفدار داستانشون رو گفته الگو قرار بده، چون رسیدن به منصب نبوت بعد از خاتمیت نبوت برای ما نشدنی است، ولی رسیدن به مقامشون، اون کمالات وجودیشون که شدنیه و اصلا امر خداونده. و یکی هم از این جهت که اگر کسی بخواد نقش یک مصلح رو در این آخرالزمان خصوصا که در تمام ابعاد ما فساد و ظلم رو مشاهده میکنیم داشته باشه، قطعا باید رو تک تک کلمات، استدلالها، اتمام حجتها، حرکات و سکنات و مواضع پیامبران الهی که در قرآن هست دقت داشته باشه تا بتونه نقش یک مصلح رو تو این آخرالزمانی بازی کنه و بتونه ان شاء الله از زمین سازان ظهور ابا صالح المهدی باشه. اگر کسی نخواد در اطراف خودش اصلاح ایجاد کنه و با فساد اطراف خودش کنار بیاد، طبیعتا این آیات به دردش نمیخوره، چون اون یه سفره آلوده پهن نشسته داره لقمه میزنه دیگه. خب چه نیازی هست به این آیات که در رابطه با پیامبران الهی اومده؟ این آیات به درد کسانی میخوره که اگه یه سفره آلوده پهن شد، نه تنها نشینه سر اون سفره آلوده لقمه نزنه، که تازه سعی کنه اصلاح کنه، بنا رو جمع کنه، یه ساختار غلطی میبینه اینو ورداره یه ساختار جدید ایجاد کنه، که البته خیلی این کار سخته و هزینه های زیادی رو متحمل میشه، ولی بالاخره همینه، امتحانا گاهی وقتا خیلی سخت میشه و ما مخصوصا تو این آخرالزمانی وظایف سنگینی به دوشمون هست. اون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، قرآن اون عمل الصالحات فقط یه سری اعمال عبادی تکرانی نیست که ما فکر کنیم انجام بدیم و خیالمون راحت بشه وظیفمون رو انجام دادیم، نه، گاهی وقتا عمل الصالحات انسان مبارزه با خسارت بارترین ساختارهای مثلا سیاسی و اقتصادی جامعه است. آیه 25: و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، و همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، انی لکم نذیر مبین، که او به مردمش میگفت من برای شما هشدار دهنده آشکارم. وقتی یک پیامبری وارد یک جامعه میشد و میدید اون جامعه بیشتر غرق ظلم و فساد و انحرافات و تحریفات و اینهاست، نذیر دیگه نقش انذار کننده داره، دیگه باید هشدار داد، نمیشه بیشتر با اهرام تشویق کارو پیش برد و اونها تو اون خوابی که هستن تو خوابشون ادامه بدن، نه، باید تلنگر باشه دیگه، حالت انذارگونه، هشدار دهنده، که البته باید مراقب باشه آدم دیگه اگه تو مسیر انذار و هشدار قدم برمی‌داره از حدش نگذرونه، همینقدر که تلنگری باشه، تذکری باشه، بگه آقا من سر سفره آلوده شما همراه نمیشم، باید این رویه رو برگردونیم، ان شاءالله که بیداری براتون حاصل بشه، همین کفایت میکنه. آیه 26: الا تعبدوا الا الله، که جز خداوند را نپرستید. اول توحید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که همانا من از عذاب روزی دردناک بر شما میترسم. دوم معاد. زبان انذارگونه است دیگه، معاد رو با زبان انذارگونه داره برای اینها بازگو میکنه. اگر برای یک فردی در یک خانواده ای، در یک جامعه ای، دو تا اصل توحید و معاد، مبدأ و معاد، جا بیفته، یعنی واقعا بهش ایمان داشته باشن، و البته نبوت، چون این حرفو داره پیامبر خدا داره میزنه دیگه، به این سه تا اصل، قطعاً اون جامعه پایه‌های صحیحی برای خودش دیده و باقی ساختمان روی پایه صحیحی قرار میگیره. البته به معنی واقعی کلمه ایمان داشته باشن، نه فقط در حرف و شعار و جوگیری و حالا بین جامعه دینی گیر کردیم ما هم بگیم اصول دینمون اینه، نه، واقعاً باور داشته باشه، خدا رو در نظر بگیره، اون دادگاه قیامت رو در نظر بگیره. آیه 27: حالا کسایی که در مقابل حضرت نوح بودن باز دانه درشت ها، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما نراک الا بشرا مثلنا، ما تو را جز انسانی مثل خودمان نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی تضعیف اون پیامبر، تضعیف اون رهبر الهی، که تو هم یکی مثل مای دیگه، چه فرقی داری؟ بعد تو ادامه تضعیف پیروان این رهبر، و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا باد الرأی، و جز اراذل و اوباشی که ساده لوحند کس دیگری را پیرو تو نمییابی، جز یه مش آدم ساده سطح پایین، مثلا بی شخصیت، بی سر و پا، اینجوری توهین میکردن دیگه، که دور تو رو گرفتن، هم داشتن پیروان این پیامبر رو تخریب میکردن، تضعیف میکردن، هم داشتن نشون میدادن که اینا چقدر ملاکاشون غلطه. تو نظر پیامبران الهی ملاک انسانیت انسانها که دیگه پول و مقام و اینها نیست، اون ایمان و تقواشونه که بله با استفاده از این ایمان و تقوا اصولی میان بالا، بعدن به لحاظ دنیوی هم به جایگاه خوبی میرسن در زمان ظهور حضرت ولی است، تمام مردم دنیا اول به لحاظ ایمان و تقوا مورد تایید قرار میگیرن، ساخته و پرداخته میشن، بعد به لحاظ مادی و دنیایی هم زندگی خوبی دارن، همه ماشینای خوب، لباسای خوب، اصلا زندگیای سطح بالا. پیامبران الهی خب اولویت رو اول نمیدادن به پول و قدرت، به ظاهر آدم ها، میرفتن وسط اون افراد سطح پایین جامعه، یا حتی افراد سطح پایین جامعه اول جذب پیامبران الهی میشدن. حالا هر جوری قضیه رو تحلیلش کنیم، بعد اینا میومدن اطرافیان رو مسخره میکردن، تضعیف پیروان رهبر الهی. و ما نرا لکم علینا من فضل، و برای شما هیچ برتری بر خودمان نمیبینیم، بل نظنکم کاذبین، بلکه شما رو دروغگو میپنداریم، تازه بلکه هم پایین تر میبینیم. شما اصلا دروغ دارید میگید، شما اصلا مزخرف دارید میگید، اصلا همش و ما نرا و ما نرا. میگن آدم عقلش به چششه، عین اینا. خلاصه مخالفان یک جریان حق همش در حال تضعیف و تخریب بودن، یا تضعیف خود پیامبر، یا تضعیف پیروانش، یا تضعیف مکتبش. این که تو آخر آیه میگفتن دروغگو میپنداریم، آیه 28، حالا پیامبر الهی با حوصله با صبر داره جواب اینا رو میده. قال یا قوم، گفت ای قوم من، ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عندهی فعمیت علیکم، آیا اگر ببینید که من بر دلیل روشنی از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خیش رحمت را به من داده، یعنی اون رحمت ویژه نبوت، اون رحمت رحیمیه رو که بر شما مخفی مانده است، یعنی من یه چیزی تو دستمه، من یه آیین‌نامه‌ای از سمت خداوند تو دستمه، من یه صلاحیتی از ناحیه خداوند دارم که اون بر شما پوشیده است، نمیدونید چیه، اونو من باید به عنوان مدیر و مجری در یه جامعه اجرا کنم، اونو من فقط خودم ازش سر در میارم، بر شما پوشیده است، یعنی اگه من اونو در اختیار شما هم قرار بدم شما نمیتونید استفاده کنید. مثل اینکه ما میگیم در یک جامعه اسلامی باید بر اساس قرآن حکومت بشه. خب این قرآن رو دست هر کسی بدی، یه بار، دو بار، ده بار بخونه میتونه بر اساس این حکومت کنه؟ نه، کسی میتونه بر اساس این قرآن حکومت کنه که این کاره باشه، که ما در اصل میگیم امام معصوم دیگه، امام زمان در بالاترین درجه خودش وقتی تشریف میارن بر اساس این بینه من ربی، این قرآن حکومت میکنن، و در مراحل پایینتر کسی که واقعا بتونه، حالا غیر معصوم هم تا حدیش رو، خیلی مراتب پایینش رو ممکنه بتونه، محال نیست. اما اینکه ما بگیم هر کسی بتونه، نه، فعمیت علیکم، بر شما پوشیده است، من یه چیزی تو دستمه که خودم فقط میتونم اجراش کنم. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا شما رو به پذیرش آن وادار کنیم در حالی که نسبت به آن کراهت دارید؟ یعنی من تازه با زور و اجبار و اکراه و ناپسندی شما هم نمیخوام این آیین‌نامه رو اجرا کنم، شما باید خودتونم بخواید. بله، من مشروعیتم از ناحیه خداونده، اما مقبولیتم از ناحیه شما باید تضمین بشه. مردم یه جامعه مشروعیت نمیدن، مشروعیت از ناحیه بالاتری است، از ناحیه خداونده، اما مقبولیت میدن. یعنی اگه به این درجه از بلوغ عقلی و فکری و فرهنگی رسیده باشن که حالا قدر اون پیامبر الهی با اون آیین‌نامه‌ای که تو دستش از ناحیه خداوند رو بدونن، خب میان دورش ازش حمایت میکنن و کار رو دستش میدن و اون هم کار رو به بهترین وجه ممکن میبره جلو. اما اگه نخوان، خب طبیعیه مقبولیت ایجاد نمیشه و اون ولی خدا میره در قربت، در انزوا، میره پشت پرده غیبت، مثل الان که امام زمان ما رفته پشت پرده غیبت. یعنی مشروعیتم از خدا گرفتم، مقبولیتم شما باید بهم بدی. خب نمیدی، کار زمین میمونه، خودتون ضرر میکنی. این آیه خیلی قشنگه، هم مشروعیتی که از ناحیه خداوند به یک پیامبر الهی داده شده مشخص میشه و اون آیین‌نامه‌ای که فقط او میتونه اجرا کنه بر دیگران زوایای پنهانی داره پوشیده است، و هم مقبولیتی که مردم باید بدن به اون رهبر الهی تا بالاخره کار نتیجه بده. این آیه خیلی به درد بحث‌های امروز میخوره، بحث دموکراسی و اینا، که آقا مردم مشروعیت به کسی نمیدن، مشروعیت از این ناحیه بالاتر ایجاد میشه، ولی مقبولیت میدن، یعنی میتونن باعث بشن که اون رهبر الهی بیاد در رأس قرار بگیره، میتونن یه جوری رفتار کنن که اون رهبر الهی بره پشت پرده غیبت. آیه 29، و یا قوم لا اسالکم علیه مالا، و ای قوم من از شما در برابر این دعوت اجرتی درخواست نمی کنم. هر کس مبلغ یا مدیر یک جامعه دینی است به هیچ وجه من الوجوه نباید کیسه بدوزه، نباید از دین دنبال نون باشه. ان اجری الا علی الله، پاداش من تنها بر خداست. کسی که توی جامعه دینی کار مذهبی میکنه، کار سیاسی میکنه، حالا یه موقع نیاز داره، به قدر نیازش مثلا یه کسی که کار سیاسی میکنه برمیداره. حضرت زهرا هم به مردم مدینه گفت اگر حضرت امیر بر مسند خلافت بشینه فقط به اندازه نیازش برمیداره از بیت المال شما، یک ذره بیشتر بر نمیداره، همون قدری که خودش و خانواده‌اش رو سیر کنه، همین. حالا یه موقع از اندازه نیازش باید برداره، بله، از صدقه هم میشه برای عاملین زکات داد، از بیت المال هم میشه به یک فرد سیاسی حقوق داد، فقط در حد ضرورت ها. ولی اگر طرف تازه ضرورتی هم نداره، فقط باید برای خدا کار کنه. اگه انسان میتونه خودش کار کنه، یه مبلغ دینیه، بیل که به کمرش نخورده، میتونه خودش بره کار کنه، در کنار تحصیل و تبلیغ اشتغال هم داشته باشه. متاسفیم توی آخرالزمانی که هر چی مبلغ و مدیر میبینیم از دین دنبال نون بیشتر تا دنبال اجری که از ناحیه خداونده، و ما انا به طارد الذین آمنو، و من کسانی را که ایمان آوردند به خاطر خواست نابجای شما طرد نمی کنم، اصلا هم چی کاری نمی کنم. انهم ملاقو ربهم، چرا که آنان پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد. بعد از من شکایت می کنن، اصلا من در پیشگاه خداوند عذری نخواهم داشت اگه همچین اشتباهی کنم دنبال خواسته نابجای شما برم. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولی من شما رو قوم جاهلی می بینم که قدر پیامبر خدایی که مشروعیتش از ناحیه خداوند داره و داره به شما اثبات میکنه، میگه من آیین نامه دارم، برنامه دارم، خودم میتونم اجراش کنم، دنبال پول نیستم، دنبال این که از این نمد برای خودم کلاهی ببافم نیستم، دنبال سوء استفاده از ثروت و قدرت نیستم، دنبال پیاده کردن برنامه‌های الهی ام. شما که به من مقبولیت نمیدید و منو یاری نمیکنید قطعا قوم جاهلی هستی. آیه 30، و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، و ای مردم اگر من آنان را، یعنی اون افراد توحیدست، از خودم برانم چه کسی مرا در برابر خداوند یاری خواهد کرد؟ اصلا اشتباه بزرگیه، من اون وقت خودمو در مقابل خدا قرار دادم. افلا تذکرون، چرا اندیشه نمیکنید؟ من این اشتباه رو نمیکنم، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، من به هر وسیله‌ای هر هدف خوبی رو دنبال نمیکنم. آیه 31، ولا اقول لكم عندي خزائن الله، حضرت نوح باز ادامه داد، و من به شما نمیگویم که گنجینه های الهی نزد من است، ولا اعلم الغیب، و نه غیب میدانم، ولا اقول انی ملک، و نمیگویم که من فرشته ام، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و نمیگویم آن کسانی که در پیش چشم شما خارند خداوند هرگز به آنان خیری نخواهد رساند. شما از کجا میدونید اینا در پیش شما خارند؟ در پیش خداوندم خارند، ممکنه پیش خداوند خیلی عزیز باشن. الله اعلم بما فی انفسهم، که خداوند به آنچه در دل آنهاست آگاه تر است. خداوند میدونه تو دل اینا ایمان، تقواست، یا مثلا به یک طمعی هرسی اومدن دور پیامبر الهی. بالاخره خداوند بهتر میدونه، شما نباید در مورد اینا قضاوت کنید، قضاوت با خداست. انی اذن لمن الظالمین، که اگر چیزی جز این بگویم، یعنی اگر بینشی غیر از این داشته باشم، قطعا از ستمکاران خواهم بود. قشنگ پیامبر الهی با صبر، حوصله، با صداقت که بگه ببینید من روی مبنایی دارم حرکت میکنم، نه منافع. اگر رو بحث منافع بود، من میومدم کلی دروغ به خودم میبستم که شماها رو جذب کنم. روی یک مبنایی دارم حرکت میکنم، رو همین مبنا من این افراد سطح پایین کنار خودم رو که از مؤمنان هستن طرد نمیکنم. آیه 32، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اون مخالفان گفتند ای نوح تو با ما جر و بحث کردی، زیادم جر و بحث کردی، خلاصه دیگه بسه، دیگه خسته شدی. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی آنچرا که به ما وعده میدهی بر سر ما بیاور، اون عذاب الهی رو. یکی از مشکلات دشمنان پیامبران الهی، حتی دشمنانی که در زمان ائمه ما بودن، این بود که حریف زبون پیامبران و امامان نمیشدن. پیامبران و امامان خیلی خونسرد، خیلی منطقی، خیلی رو مبنا، قشنگ چنان با اینا بحث میکردن و تو مناظره و مباحثه قوی عمل میکردن که اینا حوصله‌شون سر میرفت، کم میآوردن، میدیدن بابا جواب نمیده، تا صبحم با اینا بحث کنید نمیتونید به نتیجه برسید. خیلی ها مثلا در زمان ائمه ما در رابطه با حضرت امیر علیه السلام میگفتن حریف اعجاز ذوالفقارش میشیم، حریف اعجاز زبانش نمیشیم. یعنی میتونیم با همدستی مردم و اینا یه کاری کنیم اون مظلومانه بره خونه نشین بشه، شمشیرش آویزون کنه به دیوار، ولی اگه باش بحث کنیم نمیتونیم حریف زبانشیم. اون با زبان، با منطق شکستمون میده، و اینم خیلی مهمه. کسی که تو جبهه حقه اینقدر قوی میشه و باید قوی بشه. گفتن خلاصه با ما جر و بحث کردی، زیادم جر و بحث کردی، فاکثرت جدالنا، دیگه این جدال بین ما خیلی داره زیاد میشه، مثل این که دیگه تمومش کن، هر کاری دوست داری بکن، آخر لجبازی. آیه 33، قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. حضرت نوح حالا در پاسخ اونها گفت همانا اگر خداوند اراده کند آن را بر سر شما خواهد آورد و شما قدرت عاجز کردن و خونسا کردن آن را نخواهید داشت. اینم پاسختون، اینم اون خونه آخرتون. آیه 34، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، و اگر خداوند بخواهد شما را گمراه سازد، نصیحت من به حال شما دیگر سودی نخواهد داشت. که البته مشخصه دیگه، زمینه این گمراهی رو هم خودتون ایجاد کردید با اشتباهات و اعمال بد خودتون. در این صورت نصیحت من برای شما سودی نخواهد داشت، هرچند بخوام برای شما خیرخواهی کنم، هر چقدر من دلسوزم باشم باز فایده نداره، من در فاعلیتم کامل میخوام عمل کنم، شما در قابلیتتون نقص دارید، نتیجه حاصل نمیشه. هو ربکم و الیه ترجعون، و او پروردگار شماست و به سوی او باز خواهید گشت. این خونه آخرتونه. فکر نکنید اگر لجبازی رو دیدید به نهایتش میرسونید شما نجات پیدا میکنید، در نهایت اینجوریه. آیه 35، ام یقولون افترا، بلکه میگویند، یعنی اون مشرکان، او حضرت نوح آن را بر خداوند افترا بسته. امروز هم میبینیم دیگه خیلی از اینایی که ضد اسلامن، ضد قرآنن، ضد انقلابن، اینا تو اون رسانه هاشون میگن بابا این قرآن که کلام خدا نیست، این یه افتراییه که پیامبر اسلام اومده بوده مثلا به خدا بسته بوده، حرفای خودش بوده، حرفای حالا اسم پیامبر اسلام اسلام رو میارن اوست، نه حرفای خدا. اون موقع هم همینا رو میگفتن. قل ان افتریته فعلی اجرامی، بگو اگر من چیزی را به دروغ به خدا نسبت دادم پس کیفرش بر عهده خودم خواهد بود. که آقا فکر نکنید اینجوری اگه ما این کارو انجام بدیم که خیلی برامون گرون تموم میشه، ما انقدر عاقل هستیم که همچین گناهی نکنیم. و انا بری اون مما تجرمون، و من از جرم شما یعنی این گناهی که نسبت به من میدید، این تهمتی که به من میزنید بیزارم. در واقع شما دارید به من تهمت میزنید. آیه 36 و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. و به نوح وحی گردید که جز کسانی که تاکنون ایمان آوردند از قوم تو هرگز ایمان نمی آورند. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، پس از این کارهایی که میکنند غمگین مباش. آیه 37 واصنع الفلک باعیننا و وحینا، و حالا دیگه زیر نظر ما و طبق دستور ما، وحی ما و الهام ما کشتی بساز. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و درباره کسانی که ستم کرده اند با من سخن مگوی. انهم مغرقون، که آنان غرق شدنی هستند. اینجا خداوند داره دفع دخل مقدر میکنه که بعدن در مورد پسرت هم شفاعت نکن، شفاعت تو در مورد پسر گمراه پذیرفتنی نیست. حالا این آیه 37 یه روایت بسیار 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 مهم مهدوی داره. در روایت هست بهار الانوار جلد 51 صفحه 222 در رابطه با همین آیه واصنع الفلک باعیننا و وحینا، یه روایت طولانی هم هست از امام صادق علیه السلام که خلاصه اون در رابطه با قوم حضرت نوح اینه. حضرت نوح خب طبق آیات دیگه حدود 950 سال دقیقاً تبلیغ کرد، خیلی زیاده. بعد تو این روایت میفرماید 70 و چند نفر فقط بهش ایمان آوردن اون آخر. ما اگه یه حرف حسابی داشته باشیم تو این آخر زمانیه با این همه فساد سیاسی و اقتصادی، بعید 9 سال و نیم دووم بیاریم روش وایسیم، کم نیاریم، مایوس نشیم. حالا 950 سال. تو روایت میفرماید طول عمر حضرت نوح چنان بود که از خداوند خواست تا بر قومش عذاب فرو فرستد. جبرئیل 7 دانه هسته نزد وی آورد و گفت خدا میفرماید اینها مخلوقات منند، من هلاکشون نمیکنم مگر بعد از تأکید دعوت و الزام حجت بر آنها، یعنی اتمام حجت. پس برو دوباره قوم تو به خدا پرستی و اعتقاد به نبوت و معاد و اینا دعوت کن، این هسته ها رو هم بکار. وقتی روئیدند به حد کمال رسیدند، اون موقع نزول رحمت الهی و از شر این قوم فاسدم آسوده خواهی شد و مؤمنین رو هم به این خبر مژده بده، فرج براتون ایجاد میشه. حضرت نوح هم گفت چشمو گرفت و برد و هسته ها رو کاشت و به مؤمنین هم خبر داد که وقتی اینا بارور بشه ما دیگه نجات پیدا میکنیم. بعد گذشت و درختا ثمر داد. گفت خدایا شما گفتی اگه این درختا ثمر بده گشایش ایجاد میکنی و ما رو از شر این قوم فاسد نجات میدی. خداوند هم فرمود میری اون میوه هایی که اون درختا داده، مثلا خرما بوده هیچ، حالا هر چی هست، میخورید، هسته هاشو میکارید، دوباره باید وایسید این هسته ها به ثمر بشینه، اون موقع شما نجات پیدا میکنید. تو روایت میگه که نوح حکم جدید را به اطلاع کسانی که به وی ایمان آورده بودند رسانید و 300 تن از آنها از وی برگشتند. که اگه دعوت نوح حق بود که نباید خداش خلف وعده میکرد. حالا یه جورایی بحث بدا و اینا هم مطرح میشه تو اینجا دیگه. ول کردن و رفتن، دوباره اون هسته ها رو کاشتن، درخت بزرگ شد، بارور شد. دوباره حضرت نوح رفت پیش خداوند، خدایا دیگه الان وقتشه دیگه. خداوند گفت بازم باید بری اون درخت و میوه هاش رو بخوری، هسته هاش رو بکاری، دوباره درخت. تو روایت میگه تا 7 بار این اتفاق افتاد، هر بار هم یه گروهی ریزش میکردن، هر بار گروهی از مؤمنین از وی رو بر میتافتن، تا اینکه پیروان او مردد شدند و به 70 و چند مرد تقلیل یافت. تو مرحله 7 دیگه این 70 و چند نفر محکم وایسادن، گفتن دیگه حالا هر چی بشه ما دیگه هستیم. اینجوری که رسیدن فرج رسید که دیگه این آیه نازل شد، واصنع الفلک باعیننا و وحینا. اینه که این آیه 37 سوره هود خیلی داستان پشتشه و خیلی هم به درد امروز ما و بحث غربال آخر الزمان میخوره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود قائم ما هم غیبتش طولانی میگردد تا آنکه حق آشکار گردد و نور ایمان از زنگار ارتداد شیعیانی که دارای سرشت پلیدند پاک شود، یعنی کسانی که بیم نفاق بر اونها هست. انقدر این غربال ها صورت میگیره که یه عده‌ای بمونن و اون عده هم که میمونن ناپاکیاشون بریزه، به طوری که احراز بشه که با اونها میشه استخلاف و تمکین و امن منتشر رو در عهد قائم درک کرد، بشه با اونها یعنی دولت مهدوی رو تشکیل داد و امر فرج رو محقق کرد. انقدر این غربال ها و یأس ها و امید ها و گرم شدن ها و سرد شدن ها صورت میگیره تا یه همچین شیعیانی بمونن لایق دولت مهدوی. که حالا این کارو بکن و خیلی هم کفار اومدن حضرت نوح رو مسخره کردن. آیه 38 و یصنع الفلک، و نوح مشغول ساختن کشتی شد و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، و هر زمانی که اون اشراف قومش بر او میگذشتند، اون دونه درشت ها، او را مسخره میکردند و مثلا میگفتن تو پیغمبریت نگرفت، حالا افتادی به نجاری و کشتی سازی و اینا. قال ان تسخروا منا فانا نسخر و منکم کما تسخرون. حضرت نوح هم خیلی خونسرد در پاسخشون میگفت اگر شما ما را مسخره کنید، ما نیز قطعا همین گونه شما را مسخره خواهیم کرد. از تمسخر دشمن سستی به خودش راه نمیداد، اون آینده درخشانی که برای خودشون و مرگباری که برای اون کفار بود و متذکر میشد بهشون که بله حالا یه روزم میرسه که ورق بر میگرده، که تو بعضی از تفاسیر و روایات هست ساخت فقط این کشتی 80 سال طول کشید. محل ساخت کشتی هم همین مسجد کوفه بود که انشالله امام عصر که تشریف میارن اونجا میشه مقر حکومت و پایتخت حکومتشون. طول کشتی حدود 400 متر، عرضش حدود 40 متر. تازه این همه فرموده هسته به کار و درخت در بیاد و تا 7 بار این مسئله ادامه پیدا کرد و اینا، تازه بعدش هم میگه کشتی رو حالا با همون درختایی که مثلا کاشتی در اومده بساز، 80 سالمون طول کشیده. اونم برای چی؟ فقط برای اینکه سوار کشتی بشن، یه طوفانی بیاد، فقط اینا از شر کفار نجات پیدا کنن، یه زندگی معمولی رو دوباره ادامه بدن. یعنی فرج و گشایششون خیلی هم فرج و گشایشی به نسبت آنچه که ما برای زمان ظهور امام زمانمون میگیم هم نیست. ما تو زمان ظهور میگیم مثلا دنیا متفاوت میشه، گلستان میشه، اصلا سبک زندگی ها متفاوت میشه، علم از 2 به 27 میرسه، خیلی متفاوت نسبت به قبل از ظهور. و اینه که خیلی ائمه ما از بی صبری یاران و پیروان و شیعیانشون تعجب میکردن، میگفتن اقوام گذشته خیلی از شما بیشتر صبر کردن. اینه که انسان باید صبور باشه. آیه 39: فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی، پس به زودی خواهید دانست که مجازات خار کننده به سراغ چه کسی خواهد آمد، و یحل علیه عذاب مقیم، و عذاب جاودانه دامن چه کسی را خواهد گرفت. و آیه 40: حتی اذا جاء امرنا، تا زمانی که قهر ما آمد، و فارت تنور، و تنور فوران کرد. تنور احتمالاً یک کلمه فارسیه، تشدید گرفته برای اینکه معرب بشه، رفته تو زبان عربی هم استفاده شده، مثل ما که از خیلی از زبان‌های مثلا دیگه عربی انگلیسی تو زبانمون استفاده می‌کنیم، احتمالاً این تنور هم که نونش مشدده همون تنور فارسی ما هست. از تنور، جایی که قرار آتش بیاد برای نون پختن و اینا، آب فوران کرد. اینم یه نشونه بود. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، ما گفتیم، یعنی به حضرت نوح، که از هر زوج، هر حیوان موجود و زنده، یک جفت نر و ماده در آن سوار کن. و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن، و خانواده خود را، جز کسانی که قبلا در مورد آنها قول عذاب داده شده بود. یعنی کی؟ یکی همسرش زن بدی بود. چرا؟ چون میرفت پیش مخالفان بدگویی شوهرشو میکرد، مسخره میکرد، مثلا میگفت آره راست میگی، دیوونه است، من دارم با این زندگی میکنم، اصلا خیلی عقلش کمه، اصلا قاطی داره، آخه آدم این همه مدت سر یه حرفی مثلا هی پافشاری میکنه، خب بقیه نمیفهمن، این میفهمه. همینجوری مثلا مثلا به زبان امروز بخوایم بگیم، همراه نبود با شوهرش پیامبر خدا، که در سوره تحریم یه اشاره بهش شده، یا یکی از فرزندانش که در ادامه آیات بهش میرسیم، جز اینا همه خانواده تو و افرادی را که ایمان آوردن سوار کن. و ما آمن معه الا قلیل، و اما جز گروه کمی، کسی همراه او ایمان نیاورده بود. خیلی کم بودن کسایی که سوار کشتی شده بودن. خلاصه کشتی خیلی خلوت بود. توی روایتی هست از امام رضا علیه السلام، یه نفر پرسید خب آقا در زمانی که حضرت نوح اون کشتی رو ساخت و اون عده قلیل سوار شدن، خب اون افرادی که به حضرت نوح ایمان نیاورده بودن توشون خیلی بچه بود، بالاخره اینا زاد و ولد می‌کردن دیگه، بچه‌ها گناهانشون چی بود؟ امام رضا علیه السلام فرمود به خواست خداوند قبل از اینکه عذاب قوم نوح بیاد، تا 40 سال تمام زنان اون کفار عقیم شدن و تا 40 سال هیچ فرزندی متولد نشد. یعنی همه کسانی که در مقابل حضرت نوح ایستادن 40 سال به بالا بودن، اصلا سن بلوغ روحیشون هم دیگه رد کرده بودن. خیلی آیات مهمی بود، خصوصا اون روایت امام صادق علیه السلام که در ذیل اون آیه بود، که داستان آخر الزمان اینه. اینقدر خداوند این قضیه آخر الزمان و قضیه تحقق فرج رو مثل زمان حضرت نوح طول میده، بدا حاصل میکنه، عقب میندازه، هی امیدوار میکنه، هی مایوس میکنه، هی گرم میکنه، هی سرد میکنه، تا اون کسانی که اهل تردیدن ریزش کنن و دیگه یه عده‌ای بمونن که دیگه 100% خالص و با لیاقت و با کفایتن برای کمک کردن به امام زمان در اون دولت جهانی مهدوی و تحقق فرج در کل دنیا، که انشالله به نور این آیات و روایات و با این آموزه های بسیار مهم ما باشیم. اگر کسی از این آیات و روایات و آموزه ها دور باشه، احتمال ریزشش تقریبا 100%، چون نمیدونه داستان رو دیگه. به محض اینکه یه ذره مشکلی، گرونی، فسادی، اشکالی پیش میاد، ریزش پیدا میکنه. ولی وقتی کسی به نور این آیات نگاه میکنه، میبینه که بله داستان اینه. انقدر خداوند امیدوار میکنه، مایوس میکنه، گرم میکنه، سرد میکنه، تا فقط یه عده ای بمونن 100% خالص، قابل، با کفایت، با لیاقت، که ما باشیم به نور این آیات و روایات انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.